استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 انجاستین. در صدر مطالب نیم ساعته ما خواهید شنید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در خصوص بخش از پیام ایدی رهبر گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده که بر گفتگوهای صلح تاکید کردند. در ادامه گزارشات دیگر را هم برایتان داشت، اما نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که اعلامیه طالبان به مناسبت عید فطر یک نوع حمایت از پروسه صلح را نشان میدهد. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی که قبلا در یک موتر نو کاستر پانتون استاد ربانی در کابل جابجا شده بود، یک فرد ملکی کشته شده است. در انفجار شب گذشته در شهر غزنی حداقل 5 پلیس کشته و 11 تن به شمول 4 فرد ملکی زخمی شدند و بعد از زخمی شدن ده ها نفر در اثر چندین انفجار در یک فابریکه مهمات نظامی در روسیه، تلاش ها برای دور ساختن آوار و ارزیابی وضعیت ادامه دارد. تفصیل اخبار. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید اعلامیه طالبان به مناسبت عید فطر یک نوع حمایت از پروسه صلح را نشان میدهد. زلمه خلیلزاد امروز در توییتر خود نوشته که این اعلامیه همچنین یک تمایل برای اشتراک در گفتگو با دیگر افغانها و سهیم شدن در یک راه حل سیاسی نهایی که مستلزم سهیم شدن در قدرت خواهد بود را نشان می‌دهد. آقای خلیلزاد در ادامه نوشته است که این همه چیزهای خوب است. وی در یک توییت دیگر خود گفته است که در این حال لحن تند این بیانیه غیر ضروری است و سبب پیچیدگی و مانع پیشرفت گفتگوهای صلح جاری می شود. زلمه خلیلزاد این بخش از بیانیه طالبان را که در آن گفته شده آمریکا در جستجوی خشونت است رد کرده است. نماینده خاص آمریکا در یک توییت دیگر خود گفته است که همزمان با ادامه مذاکرات برای پایان جنگ بیایید راه‌های کاهش و یا ختم فوری جنگ را مشترکاً دریابیم. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته است که کشتار افغانها باید متوقف شود. او در آخر عید را به همه تبریک گفته است. از سوی دیگر رهبر طالبان تلویحا گفته که احتمال نمی رود که آنها به این زودی ها آتش بس کنند. ملا هبت الله آخونزاده در پیام عیدی اما افزوده است که در گفتگو بر روی آمریکا همچنان باز است. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی که قبلا در یک موتر نو کاستر پانتون استاد ربانی جابجا شده بود، یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7:50 دقیقه صبح در مربوطات حوزه پنجم کابل رخ داده است.
با تاسف یک دکانداری که در کوچه دکان داشت و شهید شده و به تعداد 10 نفر از راکبین این واسطه که تمامشان افراد ملکی است، اینا زخم برداشته. البته زخمی های اینا سطحی است، به شفاخانه منتقل شده.
این در حال است که چند روز پیش هم یک انفجار مشابه بالای موتر کاستر کارمندان وزارت حج و اوقاف صورت گرفت که در آن به شمول 2 زن 10 تن زخمی شدند. در انفجار شب گذشته در شهر غزنی حداقل 5 پلیس کشته و 11 تن به شمول 4 فرد ملکی زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رسانه ها گفت که مواد انفجاری در یک موتر گذاشته شده بود. به گفته او در این انفجار قطعه ریزظرف پلیس هدف قرار داده شد.
در اثر انفجار این موتربم تعداد 5 نفر از سربازهای پلیس به شهادت رسیده، 7 نفر زخمی شده و 4 نفر از افراد ملکی که در نزدیکی محل رویداد خانه هایشان بودند، اونا هم زخم برداشتند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام خود بر رسانه ها ادعا کرده که در این حمله 40 سرباز کشته و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند. شب گذشته سیلاب بخشای از ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان را کوبید و بر علاوه خسارات دیگر راه مواصلاتی ده ها قریه به مرکز ولسوالی را مسدود ساخت. باشندگان محل در تماس با رادیو آزادی گفتند که کسی کشته نشده، ولی بیش از 10 منزل مسکونی، صدها جریب زمین زراعتی و کانالهای آبرسانی تخریب شده است. عبداللطیف ابراهیمی، والی سمنگان، به رادیو آزادی گفت که آنها آماده کمک رسانی هستند که بعد از تثبیت خسارات توزیع می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات روسیه می گویند که بعد از چندین انفجار بزرگ، یک کارخانه مهمات نظامی در مناطق مرکزی در این کشور را از بین برد، عملیات عاجل نجات تکمیل شده و مفتشین سعی دارند علت این واقعه را روشن سازند. والری سینکوف، یک مقام وزارت حالات اضطراری روسیه، امروز به خبرنگاران گفت که عملیات عاجل نجات تکمیل شد و اکنون تلاش ها برای ارزیابی وضعیت و دور ساختن آوار ساختمان ها و آثار ناشی از انفجار جریان دارد. او گفت که برای واکنش در برابر این واقعه که دیروز رخ داد، 700 نفر و صدها واسطه گماشته شد. از سوی دیگر گلیب نیکیتین، والی منطقه یژنی نوگورود، امروز گفت که مقامات از زخمی شدن 85 نفر گزارش دادند، ولی هشدار داد که امکان دارد شمار زخمی ها افزایش یابد. رئیس جمهور آمریکا از بریتانیا خواستار شد تا موضع تندتر در برابر اتحادیه اروپا اتخاذ کند. او گفته است که اگر لندن چیزی را که می‌خواهد به دست آورده نمی‌تواند، مذاکرات را ترک گفته بدون کدام توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. دونالد ترامپ یک روز پیش از این اظهارات خود که دیروز از سوی روزنامه تایمز نشر شد، با این سخن خود که گفت او ترجیح می‌دهد که بوریس جانسون صدر اعظم جدید بریتانیا شود، یک همهمه ایجاد کرد. قرار است آقای ترامپ سفر رسمیش به بریتانیا را فردا دوشنبه آغاز کند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگه که تاکید بر جنگ در پیامیدی رهبر طالبان این را ثابت میسازه که گروه صلح نمیخواهند. فریدون خازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان:
تبیید شده افغانستان خلق نور جگره نگواری و طالبان لهم جلدی تنگر که متاسفانه که در افغانستان خلق دپاره خبر مغید.
وزارت معارف افغانستان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون کودک که واجد شرایط مکتب از رفتن به مکتب محرومند. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف:
3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب است. گاهی وقت تشویش میکنم که دلیل اقتصادی و امنیتی و گاهی وقت فرهنگی شاید باعث شود که یا معارف افزایش پیدا بکنه و به 4 میلیون و حتی بالاتر از اون برسد.
و در گزارش های موضوعات امنیتی میشنوین که شورای ولایتی بغلان ابراز نگرانی کرده که این ولایت در آستانه سقوط است و باید خود مردم دست به کار شده و مانع سقوط این ولایت شوند. در بخش دوم این بر یک ساعت برنامه کاروان زهر را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری و عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در خصوص بخش اسپانیدی رهبر گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز گذشته در پیامش به مناسبت عید سعید فطر بر ادامه گفتگوهای صلح تاکید کرده، اما گفته آنان به خاطر رسیدن به اهدافشان به جنگ ادامه میدهند. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگه که تاکید بر جنگ در پیامیدی رهبر طالبان ایرا ثابت میسازد که گروه صلح نمیخواهند. همکاریم سیم شفق در مورد جزئیات دارد.
با عرض سلام، پیام ایدی رهبری گروه طالبان با واکنش های متفاوت نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی روبرو شده است. زلمه خلیلزاد به تازگی در حساب تویترش بخش های از پیام ایدی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را خوشبینانه خوانده، اما کاربرد برخی از الفاظ را در آن غیر ضروری دانسته است. در توییت های آقای خلیلزاد در این باره آمده است که در پیام رهبر طالبان از روند صلح حمایت شده، با گفتگوهای بین الافغانی تمایل نشان داده شده و در رابطه با تفاهمی که در آن نیاز به تقسیم قدرت باشد سخنان خوب است. ملاحبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان روز گذشته در پیام به مناسبت عید سید فطر گفته است که در کنار مذاکرات با مقامات امریکایی، پیشرفت‌ها در زمینه تفاهم بین الافغانی نیز صورت گرفته است. اما در این پیام همچنان تاکید شده که گروه طالبان تا رسیدن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. زلمه خلیزاد با اشاره به تاکید رهبر طالبان بر جنگ گفته است که کاربرد همچو الفاظ در این پیام غیر ضروری بوده، چون به گفته وی مذاکرات صلح را پیچیده می سازد و فراراه گفتگوها مانع ایجاد می کند. در این حال فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می گوید که تاکید بر جنگ در پیام ایدی رهبری طالبان نشان دهنده این است که این گروه صلح نمی خواهد. او میگوید متاسفانه که طالبان بار دیگر خواست مردم افغانستان یعنی آتش بس را رد کردند و به جنگ تاکید ورزیدند. این نشان میدهد که طالبان صلح نمیخواهند. طالبان هر فرصت در زمینه صلح را زیر پا کردند که این خبر خوش برای افغان ها نمیباشد. همزمان با این نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، مرحله تازه از سفرهایش به چند کشور را آغاز کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد به پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر، امارات متحده و امارات متحده عربی خواهد رفت. در اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد سعی می‌کند تا پشتیبانی بیشتر را از روند صلح افغانستان به دست آورد و این روند تسریع گردد. در این حال ذبیح الله مجاهد با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته که دور هفتم گفتگوها میان نماینده های این گروه و مقامات آمریکایی بعد از عید سید فطر آغاز خواهد شد. اما آقای مجاهد سخنگوی طالبان در مورد زمان دقیق آغاز این گفتگوها ابراز نظر نکرده است.
تشکر از همکارم نسیم شفق برای ارائه جزئیات در رابطه با اظهارات زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان. حال در خط تلفن آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم و نظر ایشان را در مورد از این اظهارات زلمه خلیلزاد و خوشبینیش در رابطه با بخش از پیام طالبان که در رابطه با صلح و گفتگوهای بین الافغانی ذکر شده نظرشان را میپرسیم. سلام آقای سعیدی، لطف کرده در نخست اگر بگوین که این خوشبینی ها چقدر بجا هست و به نظر شما این که طالبان در بخش از پیامشان روی گفتگوهای صلح تاکید کردن چقدر مهم است؟
خوشبینی آقای زلمه خلیلزاد یک خوشبینی ارمانی و یک آرزویی به نظر من تا کنون میهن تهی است، در حالی که ما میدانیم که آقای خلیلزاد نسبت به منافع افغانستان دنبال منافع خود و دنبال منافع آمریکا هست. از سوی دیگر عید سعید فطر بر علاوه که ارزش دینی و اسلامی داره، ارزش و فرهنگی افغان ها هم به او هست. طالبان هرگز با وجود تقاضاهای مکرر مردم افغانستان با تشویق حداقل در روزهای عید تمکین نکردند. بنابراین به قدمی که طالب و حامیانشان باور به جنگ دارند و خود را یک کتاز میدان میدانند و به کشتار مردم افغانستان ادامه میدن.
بله،
من باور ندارم که با این رفت و آمدهای آقای خلیزاد به زودی ما صاحب صلح شویم و مردم افغانستان از کشتن و بستن نجات یابند.
بله، دلیل از اینکه طالبان بیشتر روی ادامه جنگ تاکید دارن از نظر شما چی است؟ به خاطر از اینکه حکومت افغانستان، علمای دین، مردم همه تاکید دارن که باید در 3 روز عید آتش بس شود، اما اینکه طالبان بر ادامه جنگ تاکید میکنن، از دید شما دلیل از این در چیست؟
امکانات و اختیاراتی که به دسترس طالبان قرار گرفته و اونها را گاهی به مسکو دعوت میکنن و گاهی به قطر و گاهی به جرمنی و گاهی به ازبکستان، در حقیقت همین خارجی ها، همین امریکایی ها به نحوی حکومتی در تبعید با طالبان ایجاد کرده. و از طرف دیگه نماینده امریکا آقای خلیلزاد حکومت افغانستان را دور زده مستقیما با طالبان من حیث یک ارزش مذاکره شروع کرده و سیاسیون افغانستان هم ناقوت اندیشانه بدون از اینکه فکر کنن به پیشگاه طالبان شتافتن به خاطر مثاله. بنابراین طالبان حال مقرور شدن به فکر میکنن بعد از این طالبان با عقیده که دارن بدون تمام کل قدرت، تصاحب کل قدرت به هیچ چیزی دیگر قناعت ندارند و به باور رسیدن که تزلزل، ضعف، بی‌عدالتی و ناتوانی در حکومت وحدت ملی، بی‌تفاوتی و شقاق و نفاق در داخل افغانستان و همچنین بی‌برنامگی حکومت خارجی ها باعث یدی میشه که ما یک کتاز میدان باشیم. از خاطر به شرارت کشیگی خود ادامه میدن.
بله آقای سیدی، در عین حال زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا بر رسول افغانستان دور هفتم سفرهایش به افغانستان و چند کشور دیگه آغاز کرده. دید شما در رابطه با آغاز از این سفر و نتایج از این چی است که این سفر دور هفتم چقدر در تفاوت با سفرهای دیگه خواهد بود و نتایج از این از نظر شما چقدر مثبت خواهد بود؟
اگر شش نشست، اگر شش نشست دیگه در تابور داشته هفتمش هم داره. اگر ندار ناقابت نشانه خود که باور داشت که خلیزاد با سفرهای کویت و بلژیم و احمد آمدود با میتونه سفر به صلح میکنه. حتی که طالبان حاضر شد با مردم افغانستان داخل مذاکره شد، بر حاکمیت داخل مذاکره شد، ما امیدوار هستیم. خارجی ها برای خود کار میکنن و منافع خود را دنبال میکنن، نه منافع ما.
تشکر آقای سیدی. شنونده های عزیز، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و حال نظریات چند تن از هموطنان ما را از ولایت فاریاب در رابطه با خواستشان در رابطه با آتش بس میشنویم.
دولت و برادران مخالف ما که در جبهه ها جنگ میکنن، خواست ما است که لحظه باید مردم افغانستان به صلح و آرامش بانند تا بتوانیم سه روز که خوشی است، باید ما باید به خوشی بگذرانیم، آتش بس عمومی شود تا بتوانیم که از سه روز که پیش آمده به گونه بهتر و اساستر استفاده کنیم.
محمد نعیم صالحی هستم. روز خوشی برای همه که نوید بخش است. از برادرای مخالف، از نیروهای امنیتی احتراما تقاضا می نماییم که حداقل شبه که مدت سه یوم عید سعید فطر را که یک روز بسیار مبارک با ارزش با انسانی است، بتانند که حداقل یک آتش بس عمومی در سرتاسر افغانستان اعلان شود که تا مردم بتانند که با خوشی و اخوت برادری همدیگر خود عیدی بکنند.
تامین صلح و امنیت، آرامش و زندگی کردن در سایه صلح و آرامش و حق اولیه هر انسان مسلمان است و خصوص مسلمانان که در این ماه مبارک رمضان با دهان روزه‌دار بسر بردند. ما از مخالفین مسلح که در و خصوص طالبان خواهشمندیم که در ایام عید سعید فطر آتش بس مراعات کنند و از جنگ و
باشنده های ولایت فاریاب بود که همکار ما اکرام کرم از او ولایت برای ما فرستاده بود و شنیدین که اونا خواستار آتش بس و تامین صلح در کشور بودند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
قرار است محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر واخان به چین فرستاده شود. شیرباز کمینزاده، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان، میگوید رئیس جمهور غنی هفته آینده این بندر را بازگشایی خواهد کرد. محموله‌ای که از راه خط آهن به آن کشور فرستاده می شود شامل سنگ مرمر و تالک است. کمینزاده این راه را برای صادرات افغانستان به چین و از آنجا به دیگر کشورها بدیل خوب بندر کراچی برای افغانستان
می‌خواهد. واقعا ما را از این مسائلی که ما تنها با بندر کراچی محوط بودیم از ما را خلاص میکنه و انشاءالله ایرا آیستا آیستا به شکل دوامدار و مستمر تجارا و صنعتکارا از ایرا مال از چین وارد و صادر میکنه.
به گفته کمینزاده، اگر افغانستان بیشترین صادراتش را از این راه به چین انجام دهد، روزانه حدود 8 تا 100 کانتینر مواد تجارتی از چین وارد افغانستان می شود که ارزش آن به میلیون ها دلار می رسد و 30% واردات افغانستان به جای بندر کراچی از این راه صورت خواهد گرفت. او می گوید در این باره با کشورهای ازبکستان و قزاقستان نیز گفتگو شده. وزارت زراعت و مالداری برای 6000 دهقان در ولایت بامیان که در زمینه کشت کچالو کار می کنند کود کیمیاوی توزیع می کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید کچالوی بامیان در کنار ولایات و کشورهای برونی نیز صادر می گردد. به گفته آقای رستمی، بامیان بیشترین و با کیفیت ترین کچالوی کشور را فراهم می سازد و این روند جزء پروژه مسئولیت غذایی و معیشت خانواده است.
بامیان با در نظر داشت کشتارهای کچالویی که موجود است و در عین زمان میزان بزرگ کچالو افغانستان تولید میکنه. 6000 دهقان تحت پوشش توزیع کوتاهی کیمیایی قرار میگیره.
وزارت زراعت و مالداری به گونه مجموعی سالانه 20000 متریک تن کود یوریا را برای دهقان در کشور توزیع میکند. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 79 افغانی با 45 پول، 1 یورو 88 افغانی با 40 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی با 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی با 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، حالا هم توجه کنیم به رویداد خارج از کشور. وزیر دفاع چین از سرکوب چندین دهه قبل تظاهر کنندگان حامی مردم سالار در پکینگ دفاع کرده، گفته که در نتیجه همین اقدامات بود که چین امروز از ثبات و پیشرفت اقتصادی برخوردار است. در سرکوب تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری در سال 1989 در میدان تیانان مین پینگ طبق گزارش ها صدها نفر کشته شدند. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده و نخواست از او میپرسیم که وزیر دفاع چین روی کدام دلیل سرکوب این تظاهرات را توجیه کرده. سرور صاحب سلام، بفرمایید در رابطه اگر بگویید که وزیر دفاع چین روی کدام دلیل سرکوب این تظاهرات را توجیه کرده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. جنرال وی فنگ وزیر دفاع چین در اظهارات امروز خود از سرکوب مرگبار 3 دهه قبل معترضان در میدان تیانانمن پکینگ دفاع کرد. در حالی که سال روز این واقعه روز سه‌شنبه آینده فرا می‌رسد، جنرال فنگ در اظهارات خود به گردهمایی امنیتی در سنگاپور گفت که چرا مردم می‌پرسند که حکومت چین این مشکل را نتوانست به گونه درست مدیریت کند. او در ادامه گفت که انکشافات 30 سال گذشته نشان داد که بعد از اقدامات آن زمان حکومت تغییرات بزرگ به میان آمد و چین اکنون از پیشرفت اقتصادی و ثبات برخوردار است. جنرال فینگ گفت که رویداد تیانانمن یک اغتشاش سیاسی بود و حکومت برای جلوگیری از آن دست به کار شد و به نظر وی این روش درست بود. به تاریخ 4 جون سال 1989 محصلان حامی مردم سالاری در میدان تیانانمن پکینگ گرد هم آمده خواستار اصلاحات دموکراتیک و مبارزه با فساد اداری در چین شدند، ولی پس از این که این تظاهرات و گرد همایی چندین هفته طول کشید، نیروهای دولتی و تانک‌ها به میدان یورش برده تظاهر کنندگان را سرکوب ساخت. هرچند شمار دقیق کشته شدگان این واقعه هنوز معلوم نیست، ولی تخمیناً گفته میشه که صدها یا هزاران نفر کشته شدند. این اولین بار است که یک مقام چینایی پس از 3 دهه درباره این رویداد علناً ابراز نظر میکنه. بله.
آقای سرور، در رابطه با پالیسی رسمی دولت چین، اگر بگویید که اکنون در قبال این رویداد پالیسی رسمی دولت چین چگونه است؟
در حال حاضر با اینکه 30 سال از این واقعه تیر میشه، محکوم کردن این کشتار چه که حتی سخن گفتن درباره آن در چین ممنوع است. مقامات همساله در آستانه فرارسیدن سالروز این رویداد به فعالان، وکیلان مدافع حقوق بشر و خبرنگاران هشدار میدهد که چیزی در مورد نگویند. البته مردم در مجالس خصوصی و در خانه هایشان می توانند درباره صحبت کنند، اما گردهمایی یادبود از این رویداد ممنوع است. گروه های گماشته شده از جانب حکومت در آستانه یادبود این واقعه مهم، دور ساختن نوشته های نشر شده در شبکه های اجتماعی، مقاله ها، تصاویر و هشتگ ها در مورد را آغاز کردند.
تشکر. همکارم سلطان محمد سرور بود که در رابطه با اظهارات وزیر دفاع کشور چین گزارش میداد. شنونده های عزیز، و حال توجه کنین به گزارش دیگه از داخل افغانستان که در رابطه با افزایش نامنی ها در بغلان است که شورای ولایتی ولایت بغلان ابراز نگرانی میکنند که نامنی ها در ولایت افزایش پیدا کرده و احتمال از این میره که بغلان سقوط کنه و اونا میگن که باید خود مردم دست به کار شده و مانع سقوط این ولایت شوند. همکارم بشیر احمد غزالی در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
شام روز جمعه ساحه حسنتال ولسوالی بغلان مرکزی سقوط کرد و همزمان با آن 9 نیروی امنیتی در یک بیز امنیتی نزدیک به شهر پلوخمری تلف شدند. اعضای شورای ولایتی بغلان در نشست خبری نوقت روز شنبه با اشاره به همین موضوعات خواهان توجه جدی دولت در جلوگیری از بدتر شدن اوضاع شدند. دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان گفت سقوط حسنتال این ساحه وسیع و استراتژیک که بازپسگیری آن دشوار خواهد بود یک معامله سیاسی است و باید دولت مرکزی جدا متوجه آن باشد.
با تعداد 9 نفر در بیز گلی پشه‌ای که در بین شهر پلوخمری است در اینجا به شهادت میرسه، 3 نفر زخمی میشه. ایر شما فکر کنین که آیا با بیزای دیگه ما که بسیار فاصله داره از ولایت ما آیا به ایا کمک رسانده میتونن؟ ما کاملا ناامید شدیم از این نیروهای امنیتی ما. همین رقم سایه حسنتال بنابر معامله که بوده در حسنتال، معامله سیاسی که در اوجه جریان داره، حسنتال 50 قریه بوده، حسنتال رها کردن.
همچنین سمیع الدین ناظر عضو شورای ولایتی بغلان گفت وضعیت بغلان خیلی آشفته است و اگر اقدام سریع برای نجات آن صورت نگیرد اوضاع بدتر از آنچه که هست خواهد شد.
ما نگران هستیم به این قسمت که خدای نخواسته نشود که مسئولین دولتی بغلان قسم قندوز واره، بغلان قسم غزنی واره در گلم غم همیشگی نشانه که خدای نخواسته تماما دار و ندار مردم از دستش بره و مردم بدبخت و تباه و دربدر شود. تقاضای جدی از منمی است که در صورتی که نمیتونین بگی که ما نمیتونیم، ملت تباه نکنین و اگر میتونین عین الحال باید کمکتون میرسه دست ری وقت.
این در حالی است که در یک ماه اخیر طالبان حملاتشان را در بغلان افزایش داده و تقریبا هر روزی در گوشه گوشه آن جنگ است و خونریزی و مهمتر از همه سقوط حسنتال در ولسوالی بغلان مرکزی که راه امن به ولسوالی ناآرام برکه در بغلان و برخی ولسوالی های ناامن کندوز و تخار برای طالبان باز کرده است سبب نگرانی جدی شورای ولایتی بغلان و برخی نهادهای دیگر این ولایت شده است.
شنونده های عزیز، قسمی که در شروع برنامه هم گفتیم، وزارت معارف افغانستان میگه که در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون از کودکان وجود شاید مکتب از رفتن به مکتب محرومند. همکاریم نسیم شفق با میرویز بلخی سرپرست وزارت معارف مصاحبه اختصاصی را انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
ما سال گذشته اعلان کردیم که 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب است و متاسفانه این یک واقعیت است که او آمار رسمی است. گاهی وقت تشویش میکنم که دلیل اقتصادی و امنیتی و گاهی وقت فرهنگی شاید باعث شود که این آمار افزایش پیدا بکنه و به 4 میلیون و حتی بالاتر از اون برسد.
شما گفتید که سال گذشته هم شما امی آمار تقریبا به نشر رساندیم، پس چرا در یک سال تفاوت بمیان آمد؟ تفاوت مثبت، پیشرفت؟
چرا تفاوت آمد؟ ما اینا رو به 12 دسته تقسیم کردیم نظر به دلیلی که اینا از مکتب بیرون مانده و بعد از او شروع کردیم به یک مقدار لابی به خاطر پیدا کردن امکانات و خوشبختانه چند ماه پیش ما تانستیم که 12 میلیون دلار را قرارداد امضا بکنیم با تعلیم منتظر نمیماند و فعلا بعضی از نهادها عملا کار شروع کردن.
از آماری که شما هم ذکر کردین و Save the Children هم گفته بیشترش حتما دختران است.
در حدود 70% از این متاسفانه دختران است.
علت چیست؟
عوامل زیاد داره. یک علتش فرهنگی است. ناامنی علتش است. بحث نبود امکانات یا خدمات تعلیمی از جمله موقعیت مکاتب در نزدیکی محل تجمع خانواده ها، نبود معلمین زن و متاسفانه فقر هم باعث شده دختران کمتر نسبت به پسران در مکاتب باشند.
Save the Children همچنان گفته که در حال حاضر نزدیک به 1000 یا حدود 1000 مکتب به هدف نظامی به کار میره و همچنان به خاطر درگیری ها بسته است. 1000 از حدودن یا بیشتر است؟
400 با مکتب بسته است و ما ایره در گزارش سالانه هم خدمت مردم افغانستان گفتم. منتها بسته بودن مکاتب یا باز بودن مکاتب نظر به وضعیت امنیتی هست. شما آمار دقیق بسیار سخت است بتین. ما مکاتب بسته مؤقت داریم، مکاتب بسته میان مدت داریم و دراز مدت داریم. مکاتبی که به صورت دراز مدت بسته هست 400 باب هست که ما میکانیزم از ایر کار کرده رایستیم و انشاءالله که به زودی یک تعداد از این مکاتب باز می.
از کیفیت در مکاتب در مجموع انتقاد میشن. هم متعلمین انتقاد میکنه و هم مردم در مجموع. حالا شما از زمانی که کار را آغاز کردین در وزارت معارف چی بهبودی آمده، چی اقدامات داشتین؟
کیفیت یک امری دراز مدت هست و ما در زنگ مکتب هم اعلان کردیم که معارف امسال و یک دهره